أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اون چه از ظاهر آیه کریمه استفاده شد و همچنین برابر اون چه که از حدیثی که مرحوم کلینی و مرحوم صدوق رضوان الله علیهما نقل کردند و در بحث دیروز مطرح شد، ضرورت نبوت به استناد یک سلسله مقدمات عقلی است که اون مقدمات عقلی را شواهد تجربی تأیید میکنه. منتها در این کریمه فرمود اختلاف فقط مال علماست. اختلافی که فقط از ناحیه علماست، اختلاف در پیدایش مکتبهای گوناگون و نحوه برداشت است. و اما اختلافهای علمی هم دامنگیر اونهاست هم دامنگیر دیگران. پس اگر در بعضی از آیات اختلاف را به غیر علما هم نسبت داده شد، با این آیاتی که اختلاف فقط به علم و عالم مستند است فرق میکند. اختلافی که مربوط به برداشت از دین است، این مخصوص عالمان است. اما اختلافی که در نحوه پذیرش دین است، این عام است، چه مر عالم چه غیر عالم. در سوره مبارکه نور جریان افرادی را که در برابر حکم خدا تمکین نمی کنند ذکر می کنند. می فرماید به این که عده‌ای می گویند ما به خدا و پیامبر ایمان داریم، اما وقتی دعوت شدن به کتاب الهی که حکم باشد استنکاف می کنند. آیه 47 به بعد سوره مبارکه نور فرمود و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا. حرف اونها این است که ما به خدا و پیامبرش مؤمنیم، نه تنها مؤمنیم بلکه مطیعیم. ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلک، بعد رو برمیگردانند. و ما اولئک بالمؤمنین، اینا مؤمن نیستن. چرا؟ برای اینکه و اذا دعوا الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. اگر دعوت شدن به سمت خدا و پیامبر که بین اونها حکم کند به اختلاف اونها را برطرف کند، عده‌ای از اونها اعراض میکنن، عده‌ای البته میپذیرن. چون در همه موارد ملاحظه میفرمایید بین که بعد از ذکر خدا و پیامبر فعل یا ضمیری که ذکر میشود مفرد است، چون پیامبر چیزی از خود ندارد. در همون آیه سوره انفال که فرمود استجیبوا لله و للرسول، بعد فرمود ازا دعاکم لما یوهیکم، نه دعواکم. در این کریمم که فرمود ازا دعو الالله و رسولهی، نه فرمود لیحکما بینهم، بلکه فرمود لیحکما بینهم. چون رسول از اون جهت که رسول است سخنی جز پیام الله ندارد، لذا بعد از اینکه ذکر رسول در کنار ذکر الله آمده است، فعل یا ضمیری که بعدا ذکر می شود مفرد است. اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. این گروه که ظاهرا داعی ایمان و اطاعت داشتن، اینا خود محورن و نه حق محور. در اون مواردی که برنامه های دینی به سود اونهاست می پذیرن. در اون مواردی که قضا و داوری دین به سود اونها نیست نمی پذیرن. معلوم می شود اگر وحی مطابق میل اینها بود می پذیرن، نبود نمی پذیرن. پس معبود اصیل اینها همون هوای اینهاست. مشابهش در همون آیات سوره مبارکه بقره بود که کلما جاءکم رسولون بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. هر وقت پیامبر یا پیامبران حرفی را برخلاف هوا و هوس شما گفتند استکبار دارید. و هر وقت حرفشون مطابق میلتون بود میپذیرید، معلوم میشود میزان در پذیرش میل و حواس، اگر وحی مطابق این هوا بود میپذیرید وگرنه رد میکنید. فمود و این یکن لهم الحق یأتو الیه مدعنین، اگر حق به سود اونها باشد با اذعان و اعتراف میآیم، اگر به سود اونها نباشد اعراض میکنند. معلوم میشود اینها خود محورن که در آیه سوره فاطر ذیل این آیه که من هم ظالمون لنفسهی و من هم مقتصدون و من هم سابقون بالخیرات، روایت بسیار لطیفی در کتاب شریف نور الثقلین ذیل این آیه آمده است که من هم ظالمون لنفسهی، حضرت فرمود یهوم و حول نفسه، این همون تعبیر خود محور است، یهوم و حوم نفسه یعنی در مدار خود میگردد، هرچی مطابق میل اوست میپذیرد وگرنه رد میکند. این تعبیر لطیف یهوم و حوم نفسه ذیل جمله فمن هم ظالمون نفسه ناظر به این گروه فرمود و این یکن لهم الحق یأتو الیه مذعنین، و اگر حق به سود اونها نباشد نمی آیند. اونگاه فرمود این گروهی که حق محور نیستن و خود محورن و اگر حق به سود اونها نباشد نمی آیند، از چی می ترسن؟ افی قلوبهم مرضون ام ارتهاب ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. روی صبر و تقسیم این قضیه رو تحلیل میکنم. می‌فرمان به اینکه شما به محکمه حق نمیایید یا میترسید که معاذ الله محکمه حق با حیف و میل رفتار کند، حافه یعنی جاره، حیف همون جور است، یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا خوف حیف و جور دارید این که باطل است چون اینها معصومند و ذات اقدس اله هم احدی را ظلم نمی کند، لا یظلم ربک احد. پس خوف بیعدلی نیست، شک هم ندارید برای اینکه محکمه حق محکمه عدل صرف است. اگر جا برای شک نبود و جا برای ترس نبود، منشأش همون مرضی قلب است، اعفی قلوبهم مرضون، این چند ضلعی که برای منفصل شد به صورت یک قیاس استثنایی در میاد، یعنی اینکه این گروه به محکمه الله و رسول شرکت نمی کنن یا برای ترس از جور و ظلم است، یا شک دارن یا واقعا شک ندارن چون می دانن این محکمه محکمه حق است، و ترس هم ندارن چون می دانن محکمه محکمه قسط و عدل است، بلکه در قلب اینها مرض است و این همون ظلم است. یعنی روی صبر و تقسیمی که در منطق طرح می شود بررسی میکنن، میگن سر این که این گروه به محکمه حق نمی آین یا برای خوف جور است، یا برای شک در اجرای عدل است، یا اینکه نه تنها شک ندارن بلکه یقین دارن که محکمه محکمه قسط و عدل است و اینها با قسط و عدل مخالفن. لذا در پایان نتیجه گیری فرمود، اول این چنین فرمود، افی قلوبهم مرضون این یک ذل، امیر تابو این دو ذل، ام یخافونن یحیف الله علیهم و رسولو این سه ذل، فرمود هیچ کدام از اینها نیست، بل اولئک هم الظالمون که بازگشتش به همون مرض قلب است. خب پس وقتی دعوت می شوند به محکمه عدل اله تا به اختلاف خاتمه داده شود، گروهی که ظالمند و در دل اونها مرض است اعراض می کنند، اما گروه دیگر می پذیرند، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. این مثل آن است که از اول بفرماید وقتی الله و رسولش مردم را به حل اختلاف دعوت کردن، مردم دو دستن، عده‌ای که ظالمن اعراض میکنن، عده‌ای که مفلحن اقبال دارن. نه، این بازگشت تحلیلی صدر آیه است، این عوده را صدر است که در متول امثال و متول مطرح است، از باب رد و عجز به صدر است، یعنی ذیل آیه مطابق همون صدر آیه تحلیل شده است. اونگاه فرمود مؤمن کسی است که در حل اختلاف به محکمه الله مراجعه کند که فلاح دریافت میکند. و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون و آیات بعدی. و همچنین در سوره مبارکه احزاب حق هر گونه تصمیم گیری را در برابر الله از انسانها سلب میکند. آیه 36 سوره احزاب این است که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارة من امرهم. نه مرد با ایمان نه زن با ایمان در برابر حکم خدا اختلاف نخواهند کرد و تمکین میکنن، حق انتخاب و اختیار ندارن. و من یأس الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. بنابراین اگر در خیلی از آیاتی که قبلا خونده شد اختلاف را فقط به علما نسبت میدهد، چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم، اون اختلاف در مکتب سازی و مکتب تراشی است که البته به عهده علماست. و اما اختلاف عملی هم دامنگیر اونهاست هم دامنگیر دیگران. مطلبی که احیانا مطرح است آن است که بعضی ها ممکن است این معنا را بپذیرند که نبوت بالاخره قوانین اجرایی دارد، منتها گاهی بعضی از انبیا قائم به سیفند خودشون حکومت را اداره میکنند، بعضی ها قائم به سیف نیستند و خودشون تعلیم و تربیت و بیان احکام را به عهده دارند و سلاطین عادل حکومت را به عهده میگیرند. درباره این گونه از انبیا اینا فقط عهده‌دار تعلیم و تربیت و امر معروف و نهی از منکرند در حد ارشاد و هدایت، وگرنه حکومت به دست سلاطین عدل است. پس انبیا دو دستند، بعضی ها قائم به سیفند نظیر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که هم قوه مقننه به تعبیر این آقا در اختیار اون حضرت است، هم قوه مجدیه. بعضی ها مثل غیر اون حضرت کسانی هستند که عهده‌دار تعلیم و تربیت هستند ولی حکومت را که کار اجرایی است سلاطین عدل به عهده می گیرند. اونگاه این پیامبر که عهده‌دار تعلیم و تربیت است اون سلطان عادل را باید تأیید کند و اون سلطان عادل هم باید از هدایت و راهنمایی انبیاء علیهم السلام تبعیت کند. شاهد این قضیه چیست؟ شاهد این قضیه آن است که در خبر آمده است که ابراهیم خلیل سلام الله علیه وقتی که خواست حرکت کند اون سلطان عصرش که این غیر از نمرود است، این سلطان عصرش به دنبال او حرکت کرد. اونگاه خدای سبحان وحی فرستاد به ابراهیم سلام الله علیه که تو این سلطان را تعظیم بکن، او را جلو بینداز، به دنبال او راه برو و او را تأییدش کن. پس معلوم می شود که انبیایی که قائم به سیف نیستن عهده‌دار تعلیم و تربیتن، حکومت را که کار اجرایی سلاطین عادل به عهده می گیرن، مگر اون پیامبری که نظیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قائم به سیف باشد. این خلاصه فرمایش بعضی از بزرگان. در بحث های قلب عرض رسید که ما پیامبر مسئله‌گو نداشتیم، پیامبری که بیاید تعلیم و تدریس و تصنیف و ارشاد و فتوا بدهد، این با اصل نبوت سازگار نیست. اصلا وجود پیامبر برای حل اختلاف است و اختلاف هم با درس و بحث حل نمی شود. تا قدرت نباشد اختلاف هست. تنها عاملی که می تواند اختلاف را کم بکند همون قدرت حکومت است، وگرنه درس و بحث مشکل را حل نمی کند. این یک مطلب. مطلب دوم این بود که اگر زیر نظر نبی شد، یعنی اون نبی مأموران فراوانی دارد که یکی از اون مأموران این شخص عادل است، پس حکومت مال اون نبی است. این شخص مأمور است و ابلاغ را از طرف نبی میگیرد، عزل و نصبش به دست نبی است و تقدیم و تأخیر رتبه ها هم به دست نبی است
و ترفیع درجات هم به دست نبی است و امثال ذلک. او کارمندی از کارمندان نبی است. تأیید کند غیر از اصل نسب است. حکومت مال اون سلطان عادل است به زمینشون و این نبی قوه مقننه دارد، حلال و حرام را بیان میکند، این هم او را احترام میکند، او هم از این اطاعت میکند. یعنی این فتوا میدهد، او طبق فتوا این عمل میکند، ولی حکومت مال اوست، نه اینکه این نبی او را نسب بکند. عزل و نسب او به دست نبی نیست. نبی فتوا میدهد و اون سلطان عادل هم طبق فتوایی این عمل میکند. شاهدش چیز؟ شاهدش اینه که خدا به ابراهیم یه همچه حرفی زده هست. این خلاصه فرمایش بزرگوار رضوان الله علیه. در بحث‌های قلب بررسید که دلیل نیاز جامعه به نبی آن است که انسان‌ها طبق بیان خدای سبحان حلوان، جزوان، منوان، ظلومان، کفارن، جهولان، سرکشان، قطورن، طغیانگرن. این بیان الهی تجربه هم که نشون داد، هم تاریخ و هم حس نشون داد که انسان طبعاً طغیانگر است و نبی برای حل اختلاف می آید. حل اختلاف در برابر طاغوتیان و قدرتمندان با مسئله گویی حل می شود. اینا مسئله ها را می گویند، اون طغیانگران هم طغیانشون رو می کنند، عده‌ای رو فاستخف قومه و فعتاهو سر جاش محفوظ است. اصل نیاز به نبی برای این بود که جامعه از هلاکت نجات پیدا کند، یه سامانی پیدا کند. این یه مطلب. و آیا جامعه و نبوتی که جامعه را اصلاح میکند باید به حدود الهی از قبیل قصاص و حدود و دیات و تعذیرات و بحشای جزایی و کیفری اصلاح بشود، یا فقط با مسئله و موعظه اصلاح میشود؟ با مسئله و موعظه که نمیشود بشری که در دوران بساطت و سادگیش برادر کشی را داشت نظیر قابیل و حابیل، که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسط یدی الیک لاقتلک، از همون روز برادر کشی بود، فزدن از روزهای دیگر. اینه که با مسئله نمیشه حل کرد. قهرن اون دین مسئله قصاص دارد، حدود دارد، دیات دارد، جزائیات دارد، مسئله کیفری و مانند اون دارد. خب این رو که نمی شود به دست یک بیگانه داد، بیگانه به میل خود عمل میکند. اون نبیی که این حرفا را آورد باید اجرا کند، نه که نبی مسئلش را بگوید دیگری به دلخواه خود رفتار کند. از اف الازالک اون روایتی که ایشون ارجاع دادن، اون روایت در کتاب شریف روزه کافی است و صدر و ساقه اون روایت اصلا با این سازگار نیست. این روایت بر فرض اعتبار سند جریانش این است که ابراهیم سلام الله علیه در اون سفر تاریخیش که ساره را به همراه داشت، وقتی به اون اشارین و گمرکی‌ها می‌رسید، می‌دانست که اینها انسان‌های ناپاکی‌اند. همسرش را در یک صندوقی یا غیر صندوقی پنهان کرد. اون گمرکی‌ها گفتند در صندوق را باز کن. این امتناع کرد. اونها اجبار کردند در صندوق که باز شد، گفتن این کیست؟ گفت این حرمت من است، این همسر من است، من برای که شما رو نبید این کار کردن. اونها اصرار کردند که ما باید این زن را به پیش سلطان عصر بفرستیم و ابراهیم سلام الله علیه امتناع کرد. وقتی جریان را به سلطان گفتن، سلطان گفته بود که اون زن را حاضر کنید. ابراهیم سلام الله علیه امتناع کرد، پس دستور داد گفت اون مرد را با زنش حاضر کنید. وقتی حاضر کردم در این صندوق یا اون زر هرچه بود باز کردم، اون سلطان نگاه به این زن کرد، خواست به طرف این زن دست دراز کند. ابراهیم سلام الله علیه دعا کرد دست این فلج شد و این سلطان غیر عفیف به ابراهیم عرض کرد اگر این کار خارق عادت در اثر قدرت خدای توست، از خدایت بخواه که منو نجات بده. ابراهیم سلام الله علیه دعا کرد دستش شفا پیدا کرد. دوباره چشم ناپاک به اون زن افتاد، خواست دست دراز بکند. ابراهیم سلام الله علیه دعا کرد و دست او به این صورت خوش شد. بار دوم اون ناله و انابه کرد، از حضرت خواست. ابراهیم هم عرض کرد خدایا اگر او واقعا توبه کرده است دستش رو شفا بده. این سلطان هم با این دعای مجدد ابراهیم سلام الله علیه دستش شفا پیدا کرد. چون شفا پیدا کرد، حالا به ابراهیم سلام الله علیه خواست احترام بکند، با خدم و حشم به دنبال ابراهیم تجلیلا و تعظیما حرکت کرد. ابراهیم سلام الله علیه جلو و این سلطان پشت سر. در این جریان اگر این قصه و خبر درست باشد، روایت این چنین است. صفحه 372 و 373 جلد 8 کافی که همون روزه کافی است. در اونجا بعد از چند بار تخطی روزه کافی که جلد 8 کافی است، چون جلد اول و دوم اصول کافی است، جلد 5 تا 7 فروع کافی است، جلد 8 روزه کافی است که در این گونه از مسائل است. بعد از این قصه فرمود به این که این سلطان گفت که من حاجتی به شما دارم، لکن لی الیک حاجتم. فقال ابراهیم علیه السلام ما هیه؟ فقال له احب ان تعدن لی ان اختبها قبطیتن اندی جمیلتن آقلتن تکون لها خادمن. من علاقمندم که یه خدمت گذار قبطیه را در خدمت این همسرت ساره قرار بدم تا خدمت گذار او باشه. فأذن له ابراهیم علیه السلام فدعا بها فذهبها لساره و یه هاجر ام اسماعیل. هاجر سلام الله علیها که مادر اسماعیل سلام الله علیها است، از اینجا که اون سلطان ای رو هدیه کرده است و به ساره داد پیدا شد. اونگاه فرمود فسار ابراهیم علیه السلام به جمیع ما معه و خرج الملک معه یمشی خلف ابراهیم علیه السلام اعزامن لابراهیم علیه السلام و هیبتن له. سلطان مقداری به دنبال ابراهیم حرکت کرد برای تعظیم و تجلیل ابراهیم. فاو الله تبارک و تعالی الی ابراهیم ان قف ولا تمشی قدام الجبار المتسلط و یمشی هو خلفک. فرمود بیز نرو جلو نیفت این جبار متسلط را که این دنبال تو حرکت کنه. ولکن اجعله امامک ومش خلفه و عظمه و هبه فانه مسلط و لابد من امره فی الارض بره او فاجره. به ابراهیم سلام الله علیه فرمود بیست به جلو او راه نرو، برای او جبار است، فعلا مسلط است و از او بترس، برای اینکه مردم یه حکومتی میخوان، حالا یا بر یا فاجر، تو جلو نیافت برای اینکه او متسلح جبار است. فوقف ابراهیم علیه السلام و قال للملک امز فان الهی اوها الی الساعه ان اعظمک و اهابک و ان اقدمک امامی و امشی خلفک اجلالا لک. فقال له الملک اوها الیک بهذا. فقال له ابراهیم علیه السلام نعم. فقال له الملک اشهد ان الهک لرفیق حلیم کریم و انک ترقبنی فی دینک. قال فودعه الملک فسار ابراهیم علیه السلام حتی نزل به اعلی الشامات و خلف لوتن فی ادنی الشامات. تا آخر قضیه که دو سطر بعد است. یه همچه سلطان جباری که با دیدن اون همه معجزات ایمان نیاورد، با اینکه فهمید وحی الهی آمده است برای تحبیب او، معذاره که ایمان نیاورد، و با اینکه خدای سبحان از راه وحی به او فرمود این جبار است و متسلط، از او بترس. این چه کار دارد به اینکه پیامبر سلطان عادل را تایید کند؟ این کجا سخن از سلطان عادل بود؟ نه اصل قضیه، نه وسط قضیه، نه آخر قضیه با این اون چی که نقل شد سازگار نیست. سخن از این است که یه سلطان عادلی هست، پیامبر او را تأیید میکند، او میشه قوه مجریه، پیامبر میشه قوه مقننه. سخن این است که خدا قرار بود اعلان تقیه کن، تو با این زن و بچه در این بین را گرفتار اینی، جلو نیفت. این چه کار دارد به این که این سلطان عادل را پیامبر باید تأیید کنه؟ پیامبر فقط باید مسئله بگه. پس اصل و فرع قضیه با هم سازگار نیست. و قال للملک امزه، برای اینکه خدای من الان وحی فرستاده است که تو را تعظیم کنم، گرامی بدارم، به تو جلو بیفتی. فقال له الملک اوها الیک بهذا. خدای تو به این مطلب تو را با وحی خبر کرد یا اوهی الیک بهذا. فقال له ابراهیم علیه السلام نه، فقال له الملك اشهد ان الهك لرفیق حلیم کریم و انك ترغبني في دينك، تو میخوای منو مسلمان کنی، ترغیب کنی، فوده الملك خدا حافظ ما رفتی. بعضی از فرازهای نهج البلاغه رو که درباره تأثیر نبوت انبیاء علیهم السلام است بخوانیم تا روشن بشود که واقعا جامعه بدون وحی و نبوت مثل همون برگهای گلن بدون گلاب، که اگر گلاب گرفته بشود واقعا توفالن. و گاهی تعبیر میکند که جامعه خوابن، گاهی تعبیر میکند این که اینها فراموش کردن. اولین خطبه نهج البلاغه که خطبه تا حدودی مبسوطی است درباره نبوت عامه است که جریان انبیا را به طور مطلق ذکر میکند. اونگاه بعضی از خطب مخصوص نبی خاتم سلام الله علیه اجمعین است. در همین خطبه اول فرمود وصف سبحانه و تعالی من ولده، یعنی از فرزندان آدم سلام الله علیه، انبیا اخذ علی الوحی میثاقه و علی تبلیغ رسالت امانته لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم، اون عهد الهی را که خدای سبحان به انسان داد چون اکثری اون عهد را تبدیل کردن، فجهلوا حقه و اتخذوا الانداد معه، از این جهت خدا انبیا را فرستاد و اجتالت هم الشیاطین عن معرفته، اجتاله یعنی به جرالان در آورد شیاطین اکثری فرزندان آدم سلام الله علیه را به جرالان در آوردن تا معرفت خدا را فراموش کردن. وقت تطاعت هم ان عبادته، هم از معرفت حق و هم از عبادت حق اینا را بری. فبعث فیهم رسوله، خدای سبحان در این حال انبیاء خود را مبعوث کرد. و واتر الیهم انبیاءه، انبیاء را متواتر قرار داد. این که در قرآن کریم کلمه تترا آمده است برابر همان است که در نهج از قرآن کریم گرفته شد. تترا مثل تقوا اصلش وتر است، متواتر لغه اصلیش همون وتر است. چیزی که تک تک کنار هم قرار بگیرند وتر وتر، وقتی زیاد کنار هم قرار گرفتن میشن متواتر. گاهی قرآن تعبیر به تترا می کند که ما رسول و انبیا را تترا فرستادیم، یعنی متواتر فرستادیم. گاهی هم تعبیر به توصیل می کند، تمود وصل لا لهم القول. در اینجا حضرت تمود واتر الیهم انبیاءه، انبیا را متواتر هم فرستاد. وتر وتر و تک تک که کنار هم قرار بگیرن سلسله بسازن می شود متواتر. خب انبیا برای چی آمدن؟ برای این آمدن که اون فطرت اصلی را احیا کنن. لیستعدوه میثاق فطرته، بنا بگوین شما در هنگام فطرت گیری تعهد ربوبیت حق و عبودیت خود را پذیرفتید، اون تعهد را بدید ادا کنی. لیستعدو انبیا، این انسانها را میثاق فطرته، شما پیمان بستید این پیمان را باید ادا کنید. و یذکروه منسی نعمته، نعمت خدا را فراموش کردن ولی نعمت را فراموش کردن. انبیا آمدن که بگوین اینها نعم الهی است. یا بنی اسرائیل اشکروا نعمتی التي انعمت علیکم، به یاد ولی نعمت باش. و یحتج علیهم بالتبلیغ، از راه تبلیغ احکام و معارف الهی با اونا احتجاج کنن. و یسیر لهم دفائن العقول، این دفائن العقول اضافه صفت به موصوف است، یعنی العقول الدفینه، العقول المدفونه، اون عقلی که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان در جان آدم گنجینه است، دفینه است. این شهوت ها و غضب ها زود میان و میدون دارن. انسان وقتی به دنیا میاد اولین قوه که ظهور میکند و با عالم طبیعت ارتباط دارد هم دستگاه تغذیه و حس و امثال ذلک است. اینا زودتر از همه میان با عالم ارتباط برقرار میکنند و جا را باز میکنند و میدون دارند. اونگاه نمیگذارد اون فطرت شکوفا و باز بشود. این دفینه است، این اغول که به ها یعبد الرحمن به یک تسبا به هلجنان اینا گنجینه است. انبیا آمدن که این خاکهای شهوت و غضب را کنار ببرن، این گنجینه را آشکار کنن و اظهاره کنن. وقتی که خاکها را کنار میبرن، مسار یعنی اون جایی که گرد و خاک بلند میشود، اظهاره کردن به این حالت است. سائر و رس یعنی جولیده، اظهاره کردن یعنی پراکنده کنن این خاکها را کنار ببرن تا اون عقول دفینه و مدفونه را شکوفا کنن. وقتی عقل شکوفا شد، چشم عقل باز شد، اونگاه آیات علم و حکمت را میبیند و یروهم ارائه بدهند بین انسانها آیات المقدره، نشانه قدرت حق را بینها ارائه دهند، من سقف فوقها مرفوع تا پایان که بیان آیات الهی است. اونگاه در بعد چند سطر فرمود هم موعظه کنن هم آیات الهی رو نشون بدن. ولم یخل الله سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه، بالاخره یا پیامبر است یا امام هست، بدون این راهنمایان الهی خدای سبحان بشر رو رها نکرده است. دیگران مدعیان که شارع انسان خود انسان است، مثل براهمه هند و سایر مادیین. اونا میگوین این پیامبر حرف تازه‌ای ندارد، برای اینکه حرفش یا مطابق عقل است یا مخالف عقل. اگر مطابق عقل بود که عقل کافی است، اگر مخالف عقل بود که عقل او را رد میکند. جوابش تو نوع کتابای کلامی مثل شطرنج خواجه آمده است که اینا نقیزه هم نیستن که سالس داشته باشد، که خیلی از معارف است که عقل میگوید لا ادری. اینکه شما میگوید حرف انبیا یا مطابق عقل است یا مخالف عقل، مگر همه علوم و معارف را عقل میفهمد؟ بسیاری از علوم با اینکه الان قرن علم است میبینید مجهول است. مجهولات انسان بیش از معلومات اوست، بیش از همه جریان پزشکی است که تمام تلاش و کوشش میکنه از همون روز اولی که بشر با مرگ روبرو شد سعی کرد که نمیرد. خدا هم فرمود اگه تونستی جلوی مرگ رو بگیرید. اینا نه تنها جلوی مرگ رو نمیتونن بگیرن، جلوی تشخیص بیماری ها و برای حل بیماری ها عاجزن. اون مقدار این که نمیفهمن بیش از اون مقدار است که میفهمن. این چه نیست که بشر همه علوم و معارف را بداند تا شما بگوید انبیا حرفشون یا مطابق عقل است یا مخالف عقل. این یکی. اون چه هم که عقل میفهمد وقتی وحی بیاید او را تأیید کند تقویت است برای او. اون چه هم که عقل نمیفهمد او را راهنمایی میکند، هدایت میکند، ارشاد میکند. پس اون چه که ملاحده برانند که شارع انسان خود انسان است، این اشتباه است. ادعی که جزء دوستان ناشنایان، اونا هم میگوین که شارع خداست ولی مجری انسان‌های عادی است. این تنها امامیه است که میگوید هم شارع خداست هم مجری باید نمایندگان و خلفای الهی باشن، یعنی معصوم باشن. هم قانون را خدا وضع میکند، هم مجریان قانون معصومینن. معصومین در زمان غیبت برای خود خلف صالح انتخاب میکنن. لذا حضرت فرمود در هیچ روزگاری بدون نبی نبود. شخصیت حقوقی وحی و رسالت هست. والحمد لله رب العالمین.